صبحانه با خبر. برای بچه های صبحانه با خبر، در یک روز دلانگیز برای اونهایی که فکر میکنند فیتیله این روز تعطیله، تقدیم میکنند
جمعه دیگه نهایته، باید چشم و بردارم بعد یه هفته عاشقی عشق تو دستش بذارم، بهش بگم اون روزا را با این یکی جمع بکنه، بعدش خودش میفهمه که هفت روزه که دوستش دارم، بهش بگم اون روزا را با این یکی جمع بکنه، بعدش خودش میفهمه که هفت روزه که دوستش دارم.
هفت شنبه هاتون خوش، اون هم در یک جمعه دلانگیز با صبحانه با خبر در کنار شماییم. صبحانه با خبری که میتونه حداقل این لطف رو داشته باشه که شما رو از خواب بیدار کنه، پر از انرژی برای آغاز یک جمعه و به پایان رسوندنش. خب میخواییم به شما انرژی بدیم که این جمعه رو خواب نمونین، به ویژه اونهایی که اهل اینن که به هر حال این جمعه رو بیشتر به خواب بگذرونن، از خواب صبح که چه عرض کنم قیلوله رو هم طی کنن. اما در این جمعه اول از همه از طرف خودم تک تک بچه هایی که در صبحانه با خبر همراهی میکنن یه تبریک بگم به والیبالیستای خوب ایرانی که تونستن در چهارمین دیدار خودشون صدر نشین مسابقات رو شکست بدن و لهستان رو با نتیجه 3-2 شکست دادن تا وضعیتشون هم بهبود پیدا کنه. حالا تیم ملی والیبال ایران با برتری که مقابل ژاپن گرفته و برابر صربستان و البته یه شکست هم از کوبا داشته، با این پیروزی گل کاشته. باز هم صحبت از آب و هواست. حواستون جمع باشه که این روزا هوای ایران به طور کل داره سرد و سردتر میشه، به ویژه که طبق اخباری که هواشناسی منتشر کرده بوده گفته که در این حال کاهش دما در تهران آغاز شده، امروز که یعنی جمعه است و شنبه هم پیش بینی میشه که دمای هوا به حدود 0 درجه برسه، که حواستون جمع باشه که سرما نخورید، که از کار و زندگی بمونید. البته این افت هوا، دمای هوا ادامه داره و اونطوری هم که عنوان شده طی روزهای پنجشنبه که دیروز بود و جمعه، آب گرفتگی معابر عمومی در استانهای اردبیل، گیلان و مازندران و اختلال در تردد جاده‌های منتهی به این استانها و جاده‌های کوهستانی رشته کوه البرز هم پیش بینی میشه. همچنین طی همین جمعه‌ای که در خدمتتون هستیم از صبحانه با خبر، دریای خزر مواج و طوفانیه و در نیمه شمالی کشور دمای هوا بین 3 تا 6 درجه کاهش پیدا می‌کنه. این کاهش دما در استان‌های واقع در دامنه‌های البرز در این مدت به 4 تا 8 درجه سانتیگراد خواهد رسید. پس حواستون جمع باشه که سرما نخورید، یک. دوم این که حسابی حال کنید. این زمستون، زمستون حال کردنه. اونایی که تو تهران نشستن که دیزین و توچال و هزار تا جاهای دیدنی هست که تو زمستونا حال میده. امیدوارم که این فصل سرد کنار ما گرم گرم بشید و البته کنار اون سفره گرم صبحونه لذت ببرید از همه اون خوردنی ها و اجازه بدید که از طرف خودم، همکارام و همه ایرونی هایی که دلمون پیششونه یک جمله دوست داشتنی بگیم.
سلام 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 همه گی سلام همه گی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام
خب سلام 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 به همه ایرونی های گلی که در این لحظه دارن به صبحانه با خبر گوش میدن. محمد زرقامی هستم در جمعه چهارم آذر ماه 1390 خورشیدی برابر با 25 نوامبر 2011 میلادی به همراه همکارای گلم، از جمله یکی از گلترین هاشون که الان در استودیو در کنار من نشسته، بکتاش خمسه‌پور که مسئول خبرهای این صبحانه با خبره که خبرها رو از تنور داغمون در آورده، مثل اون نون گرمی که تو سفره‌های شماست. اجازه می بریم سراغ بکتاش خمسه‌پور. حمید جان، حمید کارگردان فنی برنامه مونه. خب میریم سراغ بکتاش خمسه‌پور. بکتاش سلام.
سلام و صبح بخیر محمد، با سپاس از تو که این همه برای صبحانه با خبر زحمت میکشی.
قربانت، لطف داری.
درود شنوندگان ارجمند. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه اعلام کرده است برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، به طور یک جانبه نفت ایران را تحریم میکند. در این بیانیه آمده است که فرانسه از دیگر کشورها می‌خواهد فشارها بر ایران را تشدید کرده و همین مسیر را در پیش بگیرند. به گزارش خبرگزاری رویترز، برنارد والرو، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، در بیانیه با اشاره به پیشنهاد پاریس به متحدان خود در مورد تحریم در خرید نفت ایران گفته است: به طور یک جانبه این تحریم‌ها را در سطح ملی به اجرا می‌گذاریم و رایزنی‌های خود برای متقاعد کردن دیگر کشورها را دنبال خواهیم کرد. هنوز روشن نیست که آیا فرانسه به سرعت تحریم خرید نفت ایران را به اجرا می‌گذارد یا اینکه منتظر موضع‌گیری دیگر کشورهای اروپایی خواهد شد، اما منابع دیپلماتیک وزارت خارجه فرانسه گفتند ظرف چند روز آینده جزئیات بیشتری منتشر خواهد شد. به گزارش رسانه‌های قاهره، حاکمان نظامی مصر کمال جنزروری نخست وزیر اسبق مصر را مأمور تشکیل دولت کردند. وی در حدود 20 سال پیش نخست وزیر حکومت حسنی مبارک بود. دولت غیر نظامی قبلی که توسط شورای عالی نیروهای مسلح کابینه مصر را تشکیل داده بود، شامگاه دوشنبه در پی اعتراضات گسترده در میدان تحریر قاهره استعفا داد. در جریان یک هفته اعتراض و درگیری‌ها در میدان تحریر قاهره، دست کم 45 تن کشته شدند. معترضان مصری خواهان کنار رفتن شورای عالی نیروهای مسلح از صحنه سیاسی آن کشور هستند و قرار است روز جمعه امروز با حضوری گسترده‌تر در میدان تحریر قاهره تجمع کنند. اتحادیه عرب به حکومت سوریه یک روز مهلت داده تا با حضور ناظران در آن کشور موافقت کند. این اتحادیه میگوید در صورت مخالفت دمشق با ورود هیئت ناظران تا پایان روز جمعه امروز تحریم‌های علیه سوریه اعمال خواهد کرد. بر پایه گزارش‌ها اعضای اتحادیه عرب که مقرش در قاهره است، در صورت عدم تمکین حکومت دمشق روز شنبه فردا در زمینه تحریم‌ها به بحث می‌نشینند. مجازات های اتحادیه عرب شامل توقف معاملات تجاری و پرواز هواپیما به سوریه و تعلیق داد و ستد های مالی با بانک مرکزی آن کشور خواهد بود. در سه انفجار پیاپی در بصره دست کم 19 تن کشته و بیش از 65 نفر زخمی شدند. مقامات محلی میگویند بسیاری از کشته و زخمی شدگان انفجارهای روز پنجشنبه ماموران پلیس و سربازان بودند. به گفته یکی از مقامات وزارت کشور عراق، دو انفجار اول تقریبا همزمان رخ داد و بمب سوم هنگامی منفجر شد که مردم برای کمک به مجروحان در محل گرد آمده بودند. و مقامات محلی افغانستان میگویند 7 غیر نظامی در جریان حمله هوایی ناتو در ایالت قندهار کشته شدند. فرماندار قندهار زمان حمله را نیمه شب چهارشنبه اعلام کرد و افزود 6 تن از کشته شدگان کودک بودند.
ممنون بکتاش. ساعت 7:10 بامداد روز جمعه است. اجازه بدید که من فقط به طور خلاصه بگم که در این بخش نگاهی داریم به تحولات جهان عرب، از جمله اتفاقاتی که در مصر و سوریه شاهدش هستیم. به سراغ مصر میریم با گزارشی که همکارمون کیان معنوی تهیه کرده. شورای عالی نظامیان مصر روز پنجشنبه اعلام کرده فعلا قصد واگذاری قدرت رو نداره. این در حالیه که روند انتخابات سراسری مجلس مصر که قراره در 3 مرحله انجام بگیره از روز دوشنبه آغاز میشه. در همین حال گروه‌های اپوزیسیون در سایت‌های اینترنتی خودشون از مردم دعوت کردند که روز جمعه در تظاهرات گسترده علیه حکومت نظامیان شرکت کنند. گزارش کیان رو بشنویم.
در حالی که اکثریت گروه‌های معترض به حاکمیت نظامیان در مصر در آستانه انتخابات سراسری روز دوشنبه اعلام کردند که تظاهرات جمعه در مصر پرشورتر از همیشه خواهد بود، تلویزیون دولتی مصر روز پنجشنبه خبر داد رهبران نظامی مصر از کمال جنزوری، یک سیاستمدار کهنه‌کار آن کشور، خواستند که مسئولیت تشکیل یک دولت نجات ملی را بر عهده گیرد. روزنامه دولتی الاهرام از قول منابع نزدیک به جنزوری در وبسایت خود نوشت او در پی ملاقات با ژنرال محمد حسین طنطاوی رئیس شورای عالی ارتش مصر پذیرفته است چنین دولتی را تشکیل دهد. جنزوری در سالهای دهه 1990 سمت نخست وزیری حکومت حسنی مبارک را بر عهده داشته است. گروه‌های اپوزیسیون که اکثریت آنها را جوان‌ها تشکیل می‌دهند، پنجشنبه پس از انتشار خبر مخالفت خود را با این انتخاب اعلام کردند و جنزوری را که دهه 70 عمر خود را سپری می‌کند برای تشکیل دولت انتقالی سالخورده و نامناسب دانستند. مخالفان همچنین می‌گویند بیمان دارند که دولت منتخب ارتش فاقد اختیارات باشد و به ارتش پنهانی و در پشت صحنه به اداره کشور ادامه دهد. در همین حال شورای ژنرال‌های حاکم بر مصر روز پنجشنبه به مخالفان اطمینان داد که فعلا قصد کنارگیری از قدرت را ندارد و تصریح کرد انتخابات مجلس در دوشنبه هفته آینده طبق برنامه برگزار خواهد شد. شورای ارتش مصر در پی برکناری حسنی مبارک قول داده بود که تنها مدت 6 ماه اداره کشور را در اختیار داشته باشد و سپس قدرت را به یک دولت منتخب واگذار کند. این شورا سپس تاریخ برگزاری انتخابات مجلس و در پی آن تدوین قانون اساسی را که قرار است توسط نمایندگان مجلس انجام گیرد به بعد موکول کرد. ارتش همچنین اسنادی را انتشار داد که بر مبنای آن پیشنهاد می‌شد که قانون اساسی به گونه‌ای تدوین شود که نظامیان همیشه حرف آخر را در تصمیمات نهایی کشوری بزنند. در میان احزاب و گروه‌های سیاسی مصر، گروه اخوان المسلمین که از سازماندهی برتری نسبت به بقیه اپوزیسیون برخوردار است و فکر می‌کند می‌تواند بیشترین کرسی‌ها را در مجلس به دست آورد، همراه با شورای عالی نظامیان موافق برگزاری انتخابات روز دوشنبه هستند. حالان که گروه‌هایی که هنوز به تظاهرات ادامه می‌دهند می‌گویند در مورد اینکه انتخابات پارلمانی بدون تقلب برگزار شود تردید دارند. بنابر گزارش‌ها هرچند روز پنجشنبه در پی توافق میان احزاب و ارتش آرامشی نسبی در قاهره برقرار بود، اما خبرها حکایت از آن داشت که سربازان در حال سنگربندی برای مقابله با شورش‌های احتمالی در خیابان‌ها هستند. شامگاه پنجشنبه همچنین برخی خبرها از درگیری‌های پراکنده میان پلیس و تظاهرکنندگانی حکایت داشت که در شعارهای خود خواستار اعدام ژنرال طنطاوی شدند. ژنرال طنطاوی رئیس شورای ارتش مصر در دوران حکومت حسنی مبارک به مدت 20 سال سمت وزارت دفاع را بر عهده داشت. ارتش مصر که 9 ماه پیش در جریان اعتراضاتی که به برکناری حسنی مبارک انجامید به یک قهرمان تبدیل شده بود، اکنون خود تلاش می‌کند سخت‌ترین بحران دوران تصدیش بر مصر را مهار کند. 2 تن از ژنرال‌های شورای عالی نظامیان مصر روز پنجشنبه به خاطر رویدادهای اخیر که به کشته شدن 10 نفر انجامیده، عذرخواهی کردند و به خانواده‌های کشته شدگان تسلیت گفتند. شورای رهبری نظامیان همچنین قول داد روند برگزاری انتخابات و انتقال قدرت به یک رئیس جمهور منتخب را سرعت بخشد.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. اما در گام بعدی به سراغ سوریه می‌خوایم بریم. یک پیام از طرف کشورهای عضو اتحادیه عرب منتشر شده که این پیام عنوان میکنه قدم بعدی برای توقف کشتار غیر نظامیان و سرکوب مخالفان در سوریه تحریم اقتصادیه. این پیام پیام کشورهای عضو اتحادیه عرب که پنجشنبه در قاهره تشکیل جلسه دادند تا حکومت بشار اسد رو وادار کنند از اعمال خشونت علیه شهروندان خودش دست برداره. مهرداد میردامادی در گزارشی نگاهی داره به آخرین تحولات سوریه.
اتحادیه عرب به حکومت سوریه تا ظهر جمعه مهلت داد تا با طرح پیشنهادی کشورهای عضو این اتحادیه موافقت کند. در غیر این صورت با تحریم‌های اقتصادی سختگیرانه مواجه خواهد شد. بر اساس این طرح، حکومت سوریه با اعزام نزدیک به 500 بازرس اتحادیه عرب برای ارزیابی و تهیه گزارش از وضعیت آن کشور موافقت خواهد کرد. دمشق پیشتر با این طرح مخالفت کرده و خواهان کاهش شمار بازرسان به 40 تن شده بود. عفیفی عبدالوهاب نماینده مصر در اتحادیه عرب روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که تحریم‌ها علیه حکومت دمشق می‌تواند مواردی مانند تعلیق پروازهای تجاری به سوریه و نیز توقف معاملات پولی با بانک مرکزی آن کشور را در بر بگیرد. آقای عبدالوهاب به خبرگزاری رویترز گفته است که امروز جمعه پایان ضرب العجل حکومت سوریه است و چنانچه دمشق از موافقت با طرح اتحادیه عرب سر باز بزند، شورای اقتصادی اجتماعی این اتحادیه روز شنبه تشکیل جلسه خواهد داد تا بر سر چگونگی اعمال تحریم‌ها تصمیم گیری کند. تهدید اتحادیه عرب فشار بر حکومت سوریه که خود از بنیانگذاران این اتحادیه است را افزایش خواهد داد و این همه در حالی است که فشارها بر بشار اسد رئیس جمهوری برای توقف کشتار و سرکوب مخالفان هر روز بیشتر از پیش می شود. روز سه‌شنبه کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 122 رأی حکومت دمشق را به دلیل سرکوب مخالفان و معترضان و نیز کشتار غیر نظامیان محکوم کرد. در کنار همه این تحولات، دستگاه سرکوب بشار اسد همچنان در کار است و به گفته فعالان سوری تنها در روز پنجشنبه در نقاط مختلف کشور دست کم 28 نفر دیگر بر اثر آتش نیروهای امنیتی جان خود را از دست دادند. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه بیش از 3500 نفر که بیشتر آنها را غیر نظامیان تشکیل می‌دهند جان خود را از دست دادند.
به رغم تلاش‌های بانک مرکزی برای تثبیت بازار ارز، اوج‌گیری بهای دلار در برابر پول ملی ایران همچنان ادامه دارد. گفتگوی اقتصادی امروز در کنار فریدون خاوند، کارشناس اقتصادیمون، به همین موضوع میپردازه. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای دقامی، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز تهران دیروز پنجشنبه از مرز 1365 تومان گذشته و فاصله اون با نرخ رسمی اسکناس سبز که از سوی بانک مرکزی اعلام میشه بازم بیشتر شده. با وجود وعده های مسئولان ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در مورد تثبیت بازار ارز، چه عواملی در وضعیت کنونی ایران باعث شده که نرخ دلار در این بازار اوج بگیره؟
بخش عمده دریافتی‌های ارزی ایران دلارهای نفتی است که در دست دولت متمرکزه و از لحاظ اصولی با توجه به اینکه وضعیت بازار جهانی نفت در حال حاضر خیلی مناسب است و درآمد قابل ملاحظه‌ای از این محل به خزانه جمهوری اسلامی ریخته میشه، بانک مرکزی قاعدتاً باید بتونه با تزریق ارز مورد نیاز به بازار بهای دلار و سایر پولای بین‌المللی رو اونطوری که خودش میخواد تعیین بکنه. ولی در عمل، در شرایط فعلی، به دلیل اوضاع داخلی و بین‌المللی کشور، اختیار اداره نرخ ارز از کف بانک مرکزی خارج شده و ارز بعد از حدود 8 سال دوباره چند نرخی شده. در داخل کشور با توجه به یک سلسله عوامل اقتصادی از جمله تداوم رکود، افزایش تورم، پایین بودن سود بانکی برای پسنداز کننده ها و همینطور یک سلسله عوامل سیاسی، به خصوص شدت گرفتن کشمکش ها در رأس هرم مدیریت جمهوری اسلامی، رو آوردن به ارز به عنوان پناهگاهی برای روز مبادا طبعا بیشتر شده. در سطح بین‌المللی هم با بالا گرفتن دوباره تب پرونده هسته‌ای ایران، شدت گرفتن تضییقات مالی و بانکی بین‌المللی و همینطور چشمانداز احتمالی تحریم صادرات نفتی ایران، حرکت اوجگیرنده دلار در بازار ارز کشور هم طبعا تندتر شده.
آقای خاوند، مدیران ارشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با آخرین تحولات بازار ارز چه واکنشی از خودشون نشون دادن و اصولا در قبال این پدیده چه سیاستی رو در پیش گرفتن؟
در درون اون چیزی که معمولا بهش میگن تیم اقتصادی دولت، صداهای مختلف و حتی متضادی درباره نرخ مطلوب ارز شنیده میشه و همین چند صدایی بودن به تشدید بی‌اعتمادی در بازار ارز دامن زده. شمس‌الدین حسینی که وزیر امور اقتصادی و دارایی هست از کاهش نرخ ارز هواداری میکنه و در مقابل مهدی غزنفری که وزیر صنعت و تجارت هست طرفدار افزایش نرخ ارز هست. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم هفته یک بار یا بیشتر وعده تثبیت بازار ارز رو میده و چون این وعده ها عملی نمیشه، اعتبار خودش و همینطور اعتبار نهاد زیر ریاستش بیشتر متزلزل میشه. شورای پول و اعتبار در نشست سه‌شنبه اول آذر ماهش از بانک مرکزی خواست ارز رو تک نرخی بکنه، ولی به نظر نمیرسه که حرف این نهاد در حال حاضر خریداری داشته باشه.
با این وضعیت آینده بازار ارز چی میشه و به صورت مشخص نرخ برابری دلار آمریکا در برابر پول ملی ایران تا چه سطحی فکر میکنید که بالا میره؟
مرکز پژوهش‌های مجلس که بازوی تحقیقاتی دستگاه مقننه هست با تکیه بر یک سلسله تحقیقات میدانیش در بازار ارز تهران میگه که اکثریت قریب به اتفاق دلال‌ها در این بازار پیش بینی میکنن نرخ دلار تا یه چند ماه آینده در سطحی بسیار بالاتر از سطح کنونی قرار میگیره. من فکر میکنم که در کوتاه مدت پیشروی بهای هر دلار آمریکا تا مرز 1400 تومان حتمی به نظر میرسه.
آقای خاوند، سپاسگزارم.
متشکرم آقای زرگومی.
و حالا نوبت میرسه به ورزش دوستان صبحانه با خبری، این بار اما با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم ملی والیبال ایران در ادامه مسابقات جام جهانی 2011 ژاپن با پیروزی برابر لهستان باز هم خالق شگفتی شد. تیم والیبال ایران در چهارمین دیدار خود در این رقابت‌ها روز گذشته لهستان، تیم مدعی و بدون شکست این مسابقات را 3-2 وادار به تسلیم کرد. تیم ایران پیش از این با پیروزی بر صربستان قهرمان اروپا نام خود را به عنوان تیم شگفتی آفرین این رقابت‌ها مطرح کرده بود. تیم ملی والیبال ایران تا پایان چهارمین روز 3 پیروزی برابر ژاپن میزبان، صربستان و لهستان و 1 شکست برابر کوبا در کارنامه دارد. پیکارهای والیبال جام جهانی 2011 که حکم انتخابی المپیک 2012 را هم دارد با شرکت 12 تیم در ژاپن در حال برگزاری است. تیم فوتبال استقلال تهران با پیروزی برابر شاهین بوشهر جایگاه خود را در صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر تثبیت کرد. در آخرین بازی هفته 14 جام خلیج فارس دیروز آبی پوشان با هتریک مشتبه جباری 3-2 شاهین را شکست دادند. این بازی تا دقیقه 90 2-2 مساوی بود که جباری در ثانیه‌های پایانی وقت‌های تلف شده گل طلایی تیمش را به ثمر رساند. در مسابقه دیگر عصر دیروز تراکتورسازی در تبریز برابر راه آهن شهر ری در حالی که تا دقیقه 90 با 1 گل عقب بود در دقیقه آخر گل تساوی را به ثمر رساند و از 1 شکست حتمی گریخت. در جدول بعد از استقلال 30 امتیازی نفت و سبا هر دو با 27 امتیاز دوم و سومند. کسر 2 سهمیه از 4 سهمیه فوتبال ایران در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا که 2 روز پیش از سوی AFC اعلام شد هنوز در رسانه‌های ایران بازتاب دارد. سایت گل در این باره نوشته کمبود امکانات در ورزشگاه‌ها و همچنین بی‌توجهی به وضعیت باشگاه‌ها باعث شد که کنفدراسیون فوتبال آسیا سهمیه ایران در لیگ قهرمانان را کم کند. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران با تایید کسر سهمیه باشگاه‌ها در این باره اظهار داشت:
اصلا یه هشداری هستش برای ما که ما باشگاه فقط نباید فقط فکر بازی کردن باشن، باید ضربات خودشون رو با ضربات باشگاه حرفه‌ای هم تبدیل بدن، ملائکه خواسته میشه برای ارسال بکنن.
در هفته هشتم لیگ برتر بسکتبال ایران دیشب در اصفهان ذوب‌آهن 85-59 پویای تهران را مغلوب کرد و مهرام در قم 100-64 تیم جهش ترابر را از پیش رو برداشت. در جدول لیگ بسکتبال ذوب‌آهن و مهرام هر دو با 16 امتیاز اول و دومند. و اسفن گوران اریکسون سوئدی پس از ملاقات با مدیرعامل باشگاه پرسپولیس اعلام کرد که تا چند روز آینده پاسخ نهایی خود را در مورد قبول سرمربیگری تیم فوتبال قرمزپوشان اعلام خواهد کرد. اریکسون و محمد رویانیان در جزیره کیش در مورد جزئیات همکاری دو طرفه با یکدیگر گفتگو کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب در این صبح دلانگیز سرد جمعه یک ترانه براتون انتخاب کردیم، یک ذره حال و هواتون رو عوض کنیم، از مسائل سیاسی و اینها فاصله بگیریم، هر چند این کارو یه مقدارش رو فریبرز غریب انجام داد. یک ترانه براتون می‌خوایم بذاریم از شاهماهی موسیقی ایران، گوگوش. ترانه‌ای که از آلبوم آخر گوگوشه و عنوانش هست دلم خواست. ترانه رو اردلان سرفراز سروده، آهنگ فرید زولاند، صدای خانم گوگوش. البته این رو هم بگم که به نوعی شرح حال اردلان سرفراز هم هست.
اگر دیوانگی کردم دلم خواست، ز خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، اگر تا اوج خود سوزی پریدم نظر کرده به بال عشق بودم، اگر رفتش به از دریا گذشتم به دنبال زلال عشق بودم، اگر دیوانگی کردم دلم خواست، به خود بیگانگی کردم دلم خواست، اگر که اعتماد چشم بسته به خصم خانگی کردم دلم خواست، به غیر از من خود خوش باوره من کسی منت نداره بر سر من.
دلم خواست یک ترانه دلانگیز از اردلان سرفراز که گفتم به نوعی شرح حال خود ترانه سراس، انتخابی که کارگردان فنی برنامه‌مون حمید رکین امروز انجام داده از گوگوش.
کسی حال من را هرگز نفهمی، دلیل گریه هایم را نپرسی، گناه علمی را بردم از یاد، گناهم را کسی بر من نبخشی، کسی بر حلقه این در نکوبی، من و شب پرسه های تلخ تردید در آن دریای بی پایان ظلمت، صدای یار بیداری نپیچی، به غیر از من خود خوش باور من کسی منت نداره بر سر من.
یک ترانه، ترانه دلانگیز بامدادی برای اونهایی که جمعه شون رو با ما قسمت کردن، از قلندر ترانه ایران اردلان سرفراز.
اگرچه از شما خانه خرابم، دچار یاوه های بی جوابم، به خود اما به آنهایی که باید بده کاری ندارم بی حسابم، پشیمان نیستم از آنچه بودم، پشیمان نیستم از ماجرایم، همین هستم همین خواهم شدن، اگر بار دیگر دنیا بیایم، اگر بار دیگر دنیا بیایم.
همین هستم، همین خواهم شد از نو، اگر بار دیگر دنیا بیایم. از اردلان سرفراز، ترانه سرای خوبی که ساکن آلمانه. شما همینطوری هستید آقای خمسه‌پور؟
همینطوره.
اگر بار دیگه به دنیا بیاین همین خواهید شد یا نه؟
باید دید واقعا اگر به دنیا بیاین باز.
بشنویم خبرها رو از بکتاش خمسه‌پور. ادامه میدیم این نیمه رو با مطالب شنیدنی، اما همونطوری که وعده دادیم این رو هم بگم، یاسمین لوی خواننده معروف اسرائیلی مهمون این صبحانه با خبر بامدادی جمعه است.
صبح خیر شنوندگان ارجمند. وزارت خارجه فرانسه در بیانیه اعلام کرده است برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، پاریس به طور یکجانبه نفت ایران را تحریم می‌کند. در این بیانیه آمده است که فرانسه از دیگر کشورها می‌خواهد فشارها بر ایران را تشدید کرده و همین مسیر را در پیش بگیرند. معترضان مصری اعلام کردند امروز با حضوری گسترده تر در میدان تحریر قاهره تجمع می کنند. آنها خواهان کنار رفتن شورای عالی نیروهای مسلح از صحنه سیاسی مصر هستند. اتحادیه عرب به حکومت سوریه یک روز مهلت داده تا با حضور ناظران در آن کشور موافقت کند. این اتحادیه میگوید در صورت مخالفت دمشق با ورود هیئت ناظران تا پایان روز جمعه امروز تحریم‌هایی علیه سوریه اعمال خواهد کرد. یک عضو ارشد دیگر نهضت آزادی ایران بازداشت شده است. به گزارش میزان خبر، ماموران امنیتی روز پنجشنبه با مراجعه به منزل دکتر غفار فرزدی، رئیس شاخه نهضت آزادی ایران در استانهای آذربایجان، او را بازداشت کردند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
صبح روز جمعه است و فکر میکنم وقت خوبیه برای اونهایی که میخوان سراغی بگیرن از نمایشگاه ها و کلن استفاده کنن از فضای فرهنگی پایتخت. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای زرقامی، به شنوندگان عزیز. روز تعطیل بسیار خوبی رو برای شنوندگان اون در ایران آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، امروز یک روزیه که توش اتفاقات فرهنگی جالبی میافته، از جمله اتفاقاتی که مرتبط با فرهنگ ایران هم نیست. اما پیش از اون اجازه بدید که به سراغ نمایشگاهی بریم که قراره از آثار دهه 40 مرتضی ممیز افتتاح بشه.
بله، این نمایشگاه که اشاره کردین که امروز افتتاح خواهد شد در گالری ایده، در واقع عنوانش هست عصر جمعه. خب مرتضی ممیز که می‌دونیم، خب میشه گفت درخشان‌ترین چهره گرافیک ایران بود و او این کار خودشو در دهه 40 آغاز کرد با طراحی یا ایلوستراسیون داستان‌ها و مقالات کتاب هفته که به سردبیری احمد شاملو منتشر می‌شد و در همون دهه 40 بود که ممیز خلاقیت هنری خودش نشون داد و خودشو تثبیت کرد با همین کارا که در کتاب هفته احمد شاملو چاپ می‌شد به عنوان یک هنرمند بزرگ گرافیک و یک تعریف تازه‌ای از گرافیک که در ایران به دست داد. حالا جالب این است که در این نمایشگاه که به عنوان عصر جمعه برگزار شده و امروز افتتاح خواهد شد، آثاری رو که در دهه 40 ممیز برای کتاب هفته خلق کرده بود به نمایش گذاشته میشه و به خصوص برای نسل‌های جوان که اون دهه رو به یاد ندارن، به خصوص کسانی که بعد از انقلاب دنیا آمدن و کارهای اون دوره ممیز رو ندیدن، بسیار میتونه جالب باشه. این نمایشگاه البته تا 18 این ماه هم ادامه خواهد داشت.
اما نمایشگاهی با عنوان نقاشی‌های آفریقا قراره که اون هم امروز در تهران افتتاح بشه.
بله، این نمایشگاه که به عنوان نقاشی‌های آفریقایی می‌خواد افتتاح بشه، امروز با همکاری سفارت آفریقای جنوبی در تهران برپا خواهد شد در گالری شکوه. عنوان نمایشگاه این رو القا میکنه که نقاشی‌های مختلف از قاره آفریقا خواهد آمد، اما در واقع کارای یک نقاش هست، اما نقاش بسیار جالبی است از آفریقای جنوبی، یعنی یکی از نقاشانی که اهل آفریقای جنوبی هستن، البته متولد تونس هست و بعد به آفریقای جنوبی اومده و اونجا زندگی کرده، مایا سالی. مایا سالی از 4 سالگی نقاشی رو شروع کرده و جالب این است که بگم الان 13 سالشه، ولی آثار این نوجوان 13 ساله در خیلی از کشورهای جهان به نمایش گذاشته شده. کاراشو با تکنیک مرکب میکنه و موتیف ها و اون المان هایی رو که میگیره از هنر و تمدن آفریقای جنوبی و به خصوص کاراش از نظر ترکیب رنگ خیلی جالب هست و مورد توجه هست. این نمایشگاه امروز افتتاح میشه، تا 9 آذر ماه هم ادامه داره.
و سرانجام هم علاقمندان به صنایع دستی و اونهایی که دوست دارن مسائلی رو درباره فرهنگ آمریکای لاتین بدونن میتونن تو نمایشگاه شرکت کنند که اون نمایشگاه هم قراره که جمعه امروز افتتاح بشه.
این نمایشگاهی که اشاره کردین عنوانش از قلب فرهنگی جهان در نگارخانه مؤسسه فرهنگی اکو برگزار میشه. صنایع دستی از کشورهای بولیوی و ونزوئلا. خب این دو کشور میدونیم که صنایع دستیشون خیلی غنی هست و در دنیا هم مشهور هست، از عکس و نقاشی و سازهای سنتی بگیر تا پارچه‌های مختلف، کلاه‌ها، سبدهای حصیری در این نمایشگاه عرضه میشه. این نمایشگاه هم تا 18 آذر ماه ادامه داره.
آقای سرکوی سپاسگزارم.
من از شما ممنونم، تا برنامه بعد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مروری بر تازه‌های موسیقی ایران و جهان داریم در این لحظه با علی ناظمی. علی سلام، صبحت بخیر.
سلام، من صبحت بخیر، صبح خوبی برات آرزو می‌کنم. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
اگر مایلی بذار از رویدادهایی که روز گذشته اتفاق افتاد شروع کنیم، از جمله مثلا کنسرت علی اصحابی.
بله، علی اصحابی در علیکه ایرانیان اجرا کرد، اجرای دو شبه خودش رو به پایان برد، ولی اجراهای مختلف دیگه در تهران برگزار شد. از جمله گروه صحوه کهن در تالار جدید شهناز خانه هنرمندان آثار فرامرز پایور رو اجرا کردند. محسن کرامتی خواننده ای از شاگردان محمد رضا شجریان دیروز کنسرت خودش رو به اسم شب آینه های نور برگزار کرد و البته امروز هم اجرا میکنه. امروز کنسرت ده نوازان مشتاق برگزار میشه که دیروز هم روی صحنه رفتند به سفارتی مهداد کریم خاوری و بررسی جایگاه شاهنامه در موسیقی هم دیروز برگزار شد. سالار عقیلی به همراه گروه راز و نیاز خارج از ایران روی صحنه رفت دیروز در سالن اپرای شهر اوستو پایتخت نروژ با ارکستر سمفونی که این شهر اجرا کرد. اونها پس از تور کنسرتشون در استرالیا، تور موفقی بود، دیروز قطعاتی چون ترک شیرازی رو اجرا کردن.
این هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم علی، هفته‌ای بود که اتفاقات جالبی هم توش رخ داد. از جمله این اتفاقات حرف‌هایی بوده که رضا صادقی درباره فیلمی زده که در مورد زندگی این خواننده موسیقی پاپ در حال ساخته شده.
من فکر می‌کنم مهم‌ترین حرف رو تو این هفته محمد رضا لطفی زد، حرف‌های انتقادآمیز از محمد رضا شجریان که دیروز صحبت کردیم. ولی این حرفایی هم که گفتیم می‌تونه جزء برجسته‌ترین اظهار نظرهای هفته لقب بگیره، وقتی که علی حنان پسر رضا حنانی میگه پس از سال از درگذشت پدرش هنوز آثار اون در خونه خاک میخوره و کسی اقدام نکرده برای انتشارش و خیلی معترض بود که آثار آهنگساز جوان رو حمایت میکنن و آثار مرتضی حنانی، کسی که آهنگای بزرگ رو ساخته از جمله به یاد ماندنی سریال هزار دستان، کسی به اون توجهی نمیکنه. و رضا صادقی که اول هفته در بندرعباس شهر خودش اجرا داشت و اونجا به زبان بندرعباسی و به لهجه بندرعباسی لهجه خودش صحبت میکرد، گفت در فیلم خودش هم به این لحظه صحبت میکنه ولی این فیلم زندگی شخصی اون رو بازتاب نمیکنه و فقط یک نمایی از یک شهرستانیه که به تهران اومده و به دنبال موفقیته.
و اما یک خبر خوب برای دوستداران گروه البوز، که این گروه قراره که آهنگ المپیک رو بسازه و اجرا کنه.
گروه بریتانیایی که در انتهای دهه 90 شکل و در 10 سال گذشته جزء معروف‌های موسیقی آلترناتیو بوده، به عنوان گروه انتخاب شده که تم المپیک رو برای شبکه بی بی سی می‌سازه، تمی که به عنوان اصلی‌ترین تم المپیک شناخته میشه. و این گروه اعلام کرده که این مسئولیت سنگینه و امیدوارن که از افتش بیان. البته اونا پنجمین آلبوم خودشون رو چند ماه پیش منتشر کرده بودن که آلبوم موفقی بود.
I cannot help but و سرانجام اینکه جورج مایکل در بیمارستان بستری شد.
جورج مایکل زاتوریه کرده و در بیمارستان بردنش تحت مراقبت. اون دوشنبه قرار بود در وین کنسرت بده، دو ساعت قبل از اینکه کنسرتش برگزار شه اون رو به خاطر بیماری لغو کرد. البته تو لندن هم یکی از کنسرتاش به خاطر بیماری لغو شده بود، اما حالا باید ببینیم که تا کی این داستان ادامه داره با ستاره سالهای دور موسیقی.
اگه فکر کردید این شعارها به جنبش سبز یا چیزی شبیه اون ارتباط داره، در اشتباهید. این شعارها مربوط به غیر منتظره ترین خبر این روزهاست. حمله نیروهای امنیتی به روزنامه دولت برای بازداشت مشاور رئیس جمهور. این جمعه 6 عصر تهران توی ساعت ششم، یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان از این رویداد عجیب خواهیم گفت. نظرتون رو بفرستید به 6@radiofarda.com.
بحث کنیم با هم دعوا چرا؟
خب از چند هفته پیش وعده کرده بودیم که گفتگویی رو انجام دادم من با یاسمین لوی، خواننده مشهور اسرائیلی، و امروز میخوایم این وعده رو عملی کنیم. البته این رو هم بگم که همکاران خوبم در بخش موسیقی دیروز بخشی از این گفتگو رو پخش کردن که شنیدید، یعنی بخش اعظمی از این گفتگو، نمیدونم حالا اونهایی که گوش به رادیو سپرده بودند و برنامه فرداهنگ رو دنبال میکنند این گفتگو رو شنیدن یا نه، اما خب به هر حال همه مخاطبها شاید وقت نداشته باشن که یک گفتگو رو گوش بدن در یک ساعت مشخص. این هم وعده‌ای بود که ما با شنونده‌های خوبی که صبحانه با خبر رو به این شیوه گوش میدن گذاشته بودیم که هر روز یک هنرمندی مهمون سفره‌های صبحونه‌شون باشه، و این بار قرعه به نام یک هنرمند بین المللی افتاد، یاسمین لوی، خواننده‌ای که شهرت بین المللی داره و من دوست دارم که بیشتر خودش درباره کارهاش توضیح بده در گفتگویی که داشتم. بنابراین بخشی از این گفتگو رو با هم بشنویم به همراه ترانه‌های یاسمین لوی. یاسمین، موسیقی تو به یه فرهنگ کهن مذهبی و جغرافیایی تعلق داره. فکر میکنم این مسئله کاملا تونسته روی موسیقی تو تأثیر بذاره.
فرهنگ ما فرهنگ اسپانیایی یهودی است. تا 500 سال پیش یهودیای بسیاری در اسپانیا زندگی می‌کردند. من به یهودیانی تعلق دارم که در اسپانیا زندگی می‌کردند و زبانی که با آن آواز می‌خوانم بیش از 500 سال قدمت داره. در واقع به زبان اسپانیولی کهن می‌خونم. در اسرائیل متولد شدم ولی فرهنگ من مخلوطی از فرهنگ اسپانیایی و یهودی است.
جویستنیست.
میتونی بیشتر درباره این فرهنگ توضیح بدی؟ به ویژه زبون لادینو که تو ترانه های تو رول اصلی رو بازی میکنه؟
Yes. In Spain, you know, in Spain they speak today Spanish.
بله، همونطور که میدونید امروز در اسپانیا به زبان اسپانیایی حرف میزنند. 500 سال پیش یهودیان اسپانیا به همین زبان حرف میزدند. زبانی که اسپانیایی های مسیحی هم به آن سخن میگفتند. بعد از اینکه در سال 1492 در دوران حکومت خودکامه حاکمان کاتولیک اسپانیا یعنی ایزابلا و فردیناند یهودیان از اسپانیا اخراج شدند، در همه جای دنیا پراکنده شدند. اکثریت آنها به عثمانی و آفریقای شمالی رفتند. در نتیجه زبان اسپانیایی که آنها صحبت میکردند با زبان کشورهایی که در آنجاها ساکن شده بودند مخلوط شد. بنابراین یهودیان سفاردی که از اسپانیا به ترکیه رفته بودند زبانشان آمیزه شد از اسپانیایی و لغات ترکی. یهودیانی که در بلغارستان ساکن شدند زبانشان با لغات‌های بلغاری مخلوط شد. همینطور در دیگر جاهای جهان. به این ترتیب یک زبان عامیانه‌ای به وجود آمد که با آن لادینو می‌گفتند. یعنی زبانی که آمیزه از اسپانیایی با زبان‌های دیگر است.
Es difícil, es casi imposible. Tú eres de todas y realmente de nadie. Si pudiera yo vivir de nuevo esta vida sin sufrir por amarte, preferiría no morir. Nunca pedí que tú me ames. Y que me descubras tus secretos, que me esperes impaciente, que me desvelas por las noches, que me seques lágrimas, que me hagas reír. Solo pedí cómo derramarte.
برای من خیلی جالب بود وقتی متوجه شدم که تو میخواستی دامپزشک بشی. چطور شد یه دفعه مسیر زندگی تو عوض کردی؟
شاید جواب من کلیشه به نظرتون بیاد، ولی من همیشه تلاشم رو کرده بودم که خواننده نشم. در خانواده‌ای بزرگ شدم که همه از جمله پدرم اعتقاد داشتن که موسیقی نباید تبدیل به حرفه بشه. وقتی 22 سالم بود به این نتیجه رسیدم که من زاده شدم برای اینکه خواننده بشم و نباید خودم رو گول بزنم. می‌خواستم بخونم. باید رویای تبدیل شدن به یک دامپزشک رو به فراموشی می‌سپردم. امروز باورم این است که من به راستی زاده شده بودم برای خوانندگی، برای ساختن و خواندن ترانه.
به پدرت اشاره کردی، اگه پدرت زنده بود میذاشت تو خواننده بشی؟
نه، فکر نمی کنم. پدر من خواست من و برادرانم به گفته او یک حرفه واقعی را دنبال کنیم. دو تا برادرهای من مهندس شدند و خواهرم وکیل. همه غیر از من یک حرفه درست حسابی در ردیف دکتر داشتند. به نظر من اگر پدرم زنده بود احتمالاً من به حرفش گوش می کردم. من هم یک حرفه دیگری را دنبال می کردم. مرگ پدرم سبب شد که من جرأت پیدا کنم و خواستای قلبیم را دنبال کنم و خواننده بشم. برای اینکه احتمالاً پدرم دوست نداشت من خواننده بشم.
تو چه رشته‌ای تحصیل کردی؟
من در دانشگاه ایندیانا داشتم در یکی از زیرشاخه‌های طب درس می‌خوندم. نمی‌تونستم دیگر خودم رو گول بزنم. به همین دلیل خیلی دیر به فکر خوانندگی افتادم. وقتی 22 سالم بود این تصمیم رو گرفتم و اولین آلبومم در 24 سالگی منتشر شد. تقریباً دیر بود، ولی باید بگم که خوشحالم که خواست قلبیم رو دنبال کردم. فکر می‌کنم اگر پدرم هم زنده بود از داشتن دختری مثل من به خودش می‌بالید.
هیچ وقت با مانعی از طرف خانواده یا جامعه مواجه شدی؟ چون مثلا توی ایران خیلی از زنایی که علاقه به خوندن دارن اغلب با یه سری موانع مواجه میشن.
نه، بذاری توضیح بدم. اگر پدرم زنده بود شاید تشویقم میکرد که خواننده نشم، به این معنی که خواستش رو به زور پیش نمی برد. فکر میکنم احتمالاً سعی میکرد برایم توضیح بده که چرا نباید خواننده شم. خانواده من پشت من بود، خانواده بسیار مهربان. برادرانم در حق من پدری کردند، آنها از من حمایت کردند، هنوز هم حمایت میکنند. مادر من همیشه در زندگی آرزو داشت خواننده حرفه ای شه. او خواننده بود، ولی وقتی با پدرم ازدواج کرد خوانندگی رو کنار گذاشت. انتخاب خودش بود، کسی مجبورش نکرد. کرد. وقتی من تصمیم گرفتم خوانندگی را پیشه کنم، به حمایت از من برخاست. هنوز هم حامی من است. همه خوشحالن که من این پیشه را برگزیدم. من در یک خانواده مدرن و با عقاید باز پرورش یافتم. گمان می‌کنم 2 سال پیش بود یک خواننده زن ایرانی به کنسرت من در استانبول آمد. به من گفت دوست داشت میتونست با من بخونه. من هم گفتم من خیلی خوشحال میشم که با او بخونم، ولی برایم توضیح داد که نمیشه، چون وقتی برمیگشت ایران مورد بازخواست قرار میگرفت. من این را خوب درک میکنم. خیلی براش ناراحت شدم. خیلی دوست داشتم میتونستم با او بخونم، اما اینکه آدم مجبور شه رویاهاش رو فراموش کنه دردناکه. ولی خب در ایران عملی نیست.
تو طرفدارای زیادی بین ایرانیا داری که خودت هم به این مسئله اشاره کردی. چقدر به فرهنگ ایران به ویژه موسیقی ایرانی آشنایی؟
Of course I do. I grew up listening also to Persian music.
البته من به موسیقی ایرانی گوش میدادم. الان هم دور بر من موسیقی ایرانی هست. یکی از اعضای گروه من ایرانیه. نیمی نوازه. خود من دوران جوانی خیلی به هایده گوش میکردم. عشق منه. من چند تا خواننده ایرانی رو میپرستم. خیلی نیستن. فکر میکنم 4 تا بیشتر نیستن. صداشون فوق العاده است، اما هایده برای من یک الگوئه. من هیچ صدایی مثل صدای او رو نشنیدم. وقتی 8 سالم بود شروع کردم به گوش کردن به موسیقی هایده. خب میبینید که موسیقی ایرانی عملا بخشی از زندگی من شده.
چه آهنگایی از هایده رو دوست داری؟ چون هایده تو 2 تا زمینه فعال بود، هم موسیقی اصیل ایرانی میخوند و هم موسیقی پاپ.
بله خب موسیقی مدرن ایرانی موسیقی خوبیه، ولی موسیقی مورد نظر من نیست. امروز موسیقی امید و موهین رو گوش میکردم. هر دو خیلی خوب و فوق‌العاده است، اما من شخصا موسیقی سنتی ایران رو دوست دارم. برای ما چه اینجا و چه در اروپا موسیقی سنتی ایران موسیقی ساده‌ای نیست. کار آسانی نیست که من بیام و موسیقی سنتی بخونم و شنوندگان 1 ساعت یا بیشتر با اون گوش بدن، اما من خودم میتونم ساعت‌ها و روزها به موسیقی سنتی ایران گوش بدم، چون با این موسیقی بزرگ شدم. موسیقی خیلی پیچیده‌ایه، موسیقی سختیه، ولی تا اونجا که من میدونم موسیقی سنتی ایران مادر موسیقی شرق است. به همین دلیل باید به اون افتخار کنیم. من دوست دارم این موسیقی رو. موسیقی مدرن ایران موسیقی بدی نیست، اما قدرت موسیقی سنتی رو نداره.
یاسمین، سبک تو اینطوری به نظر میرسه که بیشتر تلفیقی از رگه‌های موسیقی کشورهای مختلف، حتی بعضی اوقات رگه‌هایی از موسیقی ایرانی هم توی کارهای تو شنیده میشه.
البته فکر میکنم آدم خوش شانسی هستم. من در اورشلیم بزرگ شدم و در همین شهر هم زاده شدم، وسط این دیگه 7 جوش. همه جور آدمی تو این شهر هست. به همین دلیل وقتی داشتم بزرگ میشدم همه جور موسیقی میشنیدم، از موسیقی ایرانی، موسیقی ترکیه، موسیقی مصر گرفته تا موسیقی کلاسیک غربی، اپرا، جاز، شانسون های فرانسوی و فلامنگو اسپانیایی. من به همه این موسیقی ها گوش میکردم و نتیجه اش این چیزی هست که مرا ساخته. من نتیجه این جوششم. به همین دلیل وقتی موسیقی ایرانی میشنوم احساس آشنایی به من دست میده. وقتی موسیقی ترکیه رو گوش میدم یا موسیقی های دیگر رو، همه اینها به من یک حس آشنایی میده. من سعی میکنم این آمیزه را به موسیقی خودم راه بدم. نامه های زیادی از مردم فرهنگ های گوناگون از کشورهای گوناگون دریافت میکنم. همشون میگویند موسیقی مرا دوست دارن. راستش عجیبه، آنها از جاها و فرهنگ های مختلف هستند و این منو خوشحال میکنه. من موسیقی دان های مختلف رو از فرهنگ های مختلف میارم و همشون احساس میکنن که با این موسیقی پیوند دارن. فکر میکنم همکاری ما با موسیقیدان‌های مختلف کمک میکنه به من که نشون بده فرهنگ ملی من چقدر غنی هست. این سبب میشه که همه چیز زیباتر و رنگارنگ‌تر بشه. به همین دلیل من موسیقی و فرهنگ خودم رو گسترش میدم به سوی فرهنگ‌های دیگه. این کار زندگی رو برای من جذاب‌تر و زیباتر میکنه.
It makes my life more beautiful.
چرا به زبان‌های دیگه نمی‌خونی؟ مثلا زبان فارسی؟
هرگز، به فارسی هرگز. دلیلش هم میگم. به نظر من شما ایرانی‌ها اونقدر خواننده‌های خوب و عالی دارید که بهتر من بگذارم اونها به فارسی بخونند. البته من بدم نمیاد صدام رو با صدای خواننده‌های فارسی زبان قاطی کنم. زبانمون رو با زبان فارسی بیامیزیم، ولی بهتره بگذاریم هر کسی اون کاری رو که بهتر بلده است انجام بده. نمیخوام خودم رو مسخره مردم کنم. زمانی به این کار دست میزنم که بدونم 100% از عهده‌اش برمیام و فارسی رو بدون لهجه میتونم بخونم. فکر نمی‌کنم البته که بتونم از عهده این کار بر بیام. کار سختیه. از طرف دیگر به نظر من زبان خودش یک جهان کامله. چیزی نیست که فقط از میان لب‌های شما بیرون میاد. زندگی است. آوای مادر شماست که شما را صدا میزنه. خوراکی است که میخورید، فرهنگتان، گذشتتان و آیندهتان. همه اینها آن چیزی است که شما را میسازه. البته ممکنه بعد از گوش کردن دقیق این کار را یک روزی انجام بدم. ولی کافی است یک فارسی زبان مثل شما به دقت گوش بده، میفهمه که یک اشکالی داره. به همین دلیل خیلی احتیاط میکنم که موجب خنده نشم. شاید یک روز، نمیدونم. نباید بگویم هرگز. بهتر است بگویم شاید.
همونطور که میدونی ایران و اسرائیل خب روابط خوبی با هم ندارن. تو به عنوان یه خواننده اسرائیلی نظر درباره مردم ایران چیه؟
I love them and I talk to my friends, you know, we all know that it's
من اونها رو دوست دارم. ما میدونیم که این مسائل ربطی به مردم نداره. مردم با هم دوستن. اونها همدیگر رو دوست دارند. گفتم که به همه جای دنیا میرم. ایرانی‌هایی رو دیدم در کنسرت‌های من که میآیند و ما همدیگر رو میبوسیم و بغل می‌کنیم. ما همدیگر رو دوست داریم. معلومه که چیزهای دیگر مسائل سیاسی است و ربطی به مردم نداره. مردم که احمق نیستن، اونها میدونن. اونها کنار هم زندگی می‌کنند. همینجا در اسرائیل ما میتونیم با فلسطینی‌ها یکجا زندگی کنیم. من باور دارم این رو از ته دل و میدونم که یک روز به ایران دعوت خواهم شد. من ترسی ندارم. میرم و کاری هم به دولت‌هایمون ندارم. مردم میدونن که احساسات آنها ربطی به دولت‌هاشون نداره. اونها باهوش هستند.
میخوام یه مقدارم از زندگی شخصیت بپرسم اگه اشکال نداره، چون فکر می‌کنم که خیلی جالب باشه برای شنونده‌های ما توی ایران.
Of course. My husband is Persian.
البته شوهر من ایرانیه، یهودی ایرانیه. پدر و مادرش در ایران متولد شدن و در جوانی به اسرائیل رفتن و شوهر من در اسرائیل به دنیا آمد. میبینید من در یک خانواده ایرانی هستم. از من میپرسید راجع به فرهنگ ایران چه فکر میکنم؟ پاسخ من ساده است. پسر من نیمه ایرانی است.
اون وقت همسرت هم موزیسینه؟
بله، شوهر من موسیقیدانه و با من پرکاشن میزنه. اسمش امیره، یک اسم ایرانی. یک پسر داریم، 4 سال و 4 ماه سن داره. من مادر تازه کار هستم و همه چیز عالی است.
اسم پسرت هم ایرانیه؟
نه، اسمش میخائیله.
Fui cayéndome al vacío, sin poderme agarrar a la vida. ¿Cómo pude imaginarme que tenía algo que dar? Yo en mi madurez y tú en tu plena juventud. Los años no perdonan, solo te ruego que me des una noche de que me vuelvas a engañar.
یاسمین رفیع مهمون امروز صبحانه با خبر، مهمون خونه ها و سفره های صبحونه شما بود، خواننده اسرائیلی. ترانه‌ای رو که میشنوید توضیحش هم از یاسمین رفیع شنیدید. فقط یک شب دیگه. ترانه‌ای برای لحظه‌های عاشقونه‌ای که امروز می‌خواین در کنار اونی که دوستش دارین تهی کنید. این ترانه تقدیم به همه شما از طرف من و همکارای خوبم در صبحانه با خبر.
Se vuelva una piedra, que tu alma pierda su alegría, cada vez que mi cuerpo envejece. Solo te ruego que me des que me voy.